أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم نجاتا منك يا سيد الكريم بحق بسم الله الرحمن الرحيم يا نور يا برهان يا مبين يا منير يا رب اكفنا الشرور وآفات الدهور وأسألك النجاة يوم ينفخ في السور والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا أحمد أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما سيدنا ومولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه من الآن إلى يوم لقاء الله أيام محرم وعزای أبي عبد الله الحسين هدیه کنیم محضر مطهرشون شهدای دشت کربلا خاصه عباس ابن علی علی الاکبر علی الاصغر قاسم ابن الحسن اجماعا صلوات ختم کنیم. یکی از مسائلی که گفتنش خالی از لطف نیست این هست که آقایان مراجع معظم تقلید می‌فرمایند زمانی که عقد ازدواج انجام شد، یعنی عاقد عقد رو جاری کرد، یک سری افرادی محرم می‌شوند با شرایطی. نکته اول، بر زن یعنی عروس خانم پدر شوهر و در رساله نوشته هرچه بالا رود، یعنی بابا بزرگ شوهر، جد شوهر، به محض اینکه عقد خونده شد اینها به عروس خانم محرم میشه. بالعکسش هم هست، به آقا داماد برخی از افراد به محض خواندن عقد محرم میشه، کیا؟ مادر زن، مادر بزرگ زن. تو رساله نوشته هرچه بالا رود، یعنی اگر جد مثلا جده زن یا اون عروس خانم هم هنوز زنده هست، بر این آقا داماد محرم. کی محرم میشه؟ به محض خوندن صیغه عقد از طرف عاقد. این مسئله اول. مسئله دوم این هست که اگر فرزن این مرد یا زن ازدواج مجدد کنه، مثلا همسرش از دنیا رفته، تجدید فراش کنه، بالاخره بچه دارن اینها، آیا این بچه ها به همدیگر، یعنی به این مادر نامادری یا به این پدر ناپدری محرم می شوند؟ آقایان مراجع معظم تقلید می فرمایند در صورتی که عقد انجام شد و علاوه بر عقد عروسی هم انجام شد، این بچه ها به این ناپدری یا به این نامادری هم محرم می شوند. هر که شنید و انشاءالله عمل می کند عنایت کنید و صلوات ختم کنید. خدمت سروران عزیز، برادران و خواهران عرض کردم که یکی از خطبه هایی که انصافاً غریب واقع شده و روی او کمتر صحبت می شود، یکی خطبه حضرت زینب علیها صلات و سلام در بازار کوفه و یکی هم خطبه امام سجاد علیه السلام در مقابل یزید. اما در مورد خطبه حضرت زینب خدمت دوستان عرض کردم که حضرت زینب استناد به 5 آیه که بحث اجتماعی جدی رو حضرت زینب مطرح کردن و شاید الان هم همین مباحثی که حضرت زینب مطرح کردن مشکلات اجتماعی خود ما باشه و زینب کبرا انسان بالایی است و واقعا از بعد معنوی یکی از زنهایی هست که در صحنه کربلا خودش رو نشان داده. مثلا نقل میکنند که سلسله سند خطبه فدکیه به حضرت زینب علیها الصلاه و السلام میرسه. خب زینب کبرا در عرصه شماتت اهل کوفه برمی آید و می فرماید یا اهل الختل والغدر والمکر. بعد شروع می کند با اونها صحبت کردن. اولین آیه، البته مضمون اولین آیه، و این خیلی عجیبه که فعل بداهه بدون اینکه کاغذی حضرت زینب داشته باشه، قبل از اون یه مطالعه حضرت زینب انجام داده باشه، کاری کرد که اشک تمام اهل کوفه رو در آورد. اولین آیه‌ای که حضرت زینب استناد میکنه، البته مضمون این آیه این هست، حضرت زینب میفرماید مثلهم کمثل الذی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاسا. مردم کوفه میدونید شما مثلتون مثل چیست؟ مثل شما مثل اون پیرزنیه که به وسیله دستهای خودش به وسیله پنبه نخ میریسد و همون نخهایی که درست کرده از هم باز میکنه، دوباره تبدیل به پنبه میکنه، که در تفاسیر گفتن یه پیرزنی بوده در عصر پیغمبر به نام رایته، یه مقدار کم عقلم بوده، مثلا شیرین عقل هم بوده، زنهای اطراف خودش رو جمع میکرد، صبح ها جمع میشدن مینشستن داخل منزل، پنبه می آوردن، پنبه ها رو تبدیل به نخ می کردن، عصر که می شد دوباره این نخ ها رو تبدیل به پنبه می کردن. زینب کبرا می فرمود مثل شما مثل همین پیرزن است، صبح نخ می ریسد، عصر این نخ ها رو از هم باز می کنه. شما حسین رو دعوت کردید، دعوت نامه دادید، شهر رو عظیم بستید، همه جا حرف حسین رو زدید، اون موقعی که باید حسین رو یاری می کردید دست از یاری امام حسین برداشتید. ولذا این آیه یکی از هشدارهایی که به ما میده این هست که هر لحظه ما داریم امتحان میشیم و معلوم هم نیست عاقبت ما به چه نحوی خواهد شد. خیلی عجیبه که در روایات ما بارها به ما گفتن که دعا کنید همیشه برای عاقبت به خیری خودتون، معلوم نیست آیندتون چه خبره، به نمازتون ننازید، به بندگی خودتون ننازید. در روایت دارد شیطان تا لحظه آخر دست بردار نیست، چه معلوم یک عمر عارف سالک بوده، مستجاب و دعوه هم میشه، اما شیطان که کار خودش رو بلده. به قول یکی از اساتیدمون، شیطان مهندسیش خوبه، بلده چی کار بکنه. بالاخره من آخوند رو هیچ وقت نمیگه برو چارباغ، اما به وسیله خودم میاد من رو گمراه میکنه، کارشو خوب بلده، مهندسی خودشم بلده هست. در روایت دارد تا لحظه آخر از شیطان غافل نشید، شیطان کار خودشو خوب بلده. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود ملاک العمل خواتیمه، ملاک کارها آخرشه. به قول قدیمی ها میگفتن جوجه رو آخر پاییز میشمارن. قرآن بارها هشدار میده، بارها هشدار میده که مواظب آخر کار خودتون باشید. چه معلوم یک عمر تلاش کردید همه اینها رو شما از بین میبرید. واقعا این یک درس تربیتی است که خود حضرت زینب علیها السلام بارها این رو تذکر داده. مردم کوفه، شما اومدید امام حسین رو دعوت کردید، به قول خودتون همه تون اهل مسجد و پیغمبر و اینجور چیزها هستید، به ظاهر مسلمانید، پینه بسته پیشانی خودتون حسین رو دعوت کردید، همین شما حسین رو به مسلخ شهادت بردید. چه معلوم ما هم یک عمر بندگی خدا بکنیم، حالا امام زمانی که بناست بیاد یا حسین زمانه خودمون رو به مسلخ شهادت ببریم. خیلی عجیبه. لذا دارد در قرآن کریم ما دو تا واژه داریم، احباط و تکفیر. خیلی جالبه، قرآن بارها میفرماد اعمال شما احباط میشوند، گاه میفرماید اعمال شما تکفیر میشود. احباط یعنی چی؟ یعنی یک عمر کار خوب انجام دادید، کار خوب کردید، اما با یک عمل همه این کار خوبا رو از بین بردید. یک عمر بندگی خدا کردید، شدید عارف سالک، کافیست یک قتل مرتکب بشید، همه این اعمال رو از بین بردید. مثل یک آتش میمونه که یک خرمن رو به وسیله یک عرض کنم آتش کوچک همه این خرمن رو خواهد سوزانید. یه واژه دیگر دارد به نام تکفیر. تکفیر یعنی چه؟ یک عمر انسان بدی بودید، اعمال ناشایستی انجام دادید، اما یک جرقه باعث میشه برگردید، اعمال گذشته شما رو قلم میگیرن. تو تاریخ بسیار زیاد داریم، شنیدید فضیل ابن عیاض از همین افراد بود، دزد سرگردنه بود، مردم مدینه از دستش آروم قرار نداشتن، اما همین فضیل ابن عیاض که یه روز میخواد بره دزدی، بالای پشت بام میبینه پیرمردی اهل دلی داره قرآن میخونه، عربه، عربی حالیشه، این آیه رو میخونه الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقتش نشده دلتون خاشع بشه به یاد خدا؟ این عربه، خب عربی حالیشه، جرقه میزنه. خدا کنه که تو دل ماهام یه جرقه کار خودش رو بکنه. البته داخل پرانتز بگم، آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا جان این دنیا دنیای اثر و مؤثره، دست هر کی رو نمیگیرن، هر کی نمیتونه برگرده. فضیل چیکار کرده بود دستش رو گرفتید؟ امام صادق علیه السلام فرمود فضیل ادب کرد به نام خدا. خیلی این ادب مهمه، حالا انشالله اگر برسم عوامل عاقبت به خیری رو براتون میگم. یکی از عوامل عاقبت به خیری خانم ها آقایون ادب هست، ادب مقابل پدر عاقبت به خیری می آورد، ادب مقابل استاد عاقبت به خیری می آورد، ادب نسبت دین، ادب نسبت به دین عاقبت به خیری میاره. قرآن کریم فرماد ابالله و رسوله کنتم تستهزئون، شوخی شوخی با خدا هم شوخی، با پیغمبر خدا هم شوخی. بعضی از شوخی هایی که نباید بکنیم، مثلا جوک درست میکنیم، حالا چیزایی که سخیف هست نسبت به خدا و پیغمبر، ادب نسبت به کلام الهی، نسبت به دین، اینها باعث عاقبت به خیری میشه. اومد خدمت امام صادق و آقا جان چرا دست فضیل رو گرفتین؟ حضرت فرمود ادب کرد نسبت به نام خدا، دزد بود، خواستن پرده کعبه رو بدزدن، آمدن رفتن بالای کعبه، بالای پشت بام کعبه، نوچهاش میخواستن پرده کعبه رو بدزدن. اون موریانه ای که اون معاهده رو خورده بود، بسم الله الرحمن الرحیم به خط پیغمبر اکرم مونده بود. این فضیل باز کرد، بوسید، گذاشت بالای پشت بام کعبه. نوچهاش گفتن آقا ما عجله داریم، این کار چیه؟ حالا معطل بشید، این رو بازش کنید. گفت ببین ما دزدی میکنیم، با نام خدا دعوا نداریم. امام صادق علیه السلام فرمود چون به نام خدا ادب کرد دست او رو گرفتیم. حالا این فضیل به کجا رسید؟ به جایی رسید شده شاگرد خصوصی مکتب امام صادق علیه السلام. میگن این مصباح الشریعه یکی از کتابهایی که مبانی معرفتی داخلشه، روایاتش ناقلش همین فضیل ابن عیاض هست. عاقبت به خیری خیلی مهمه. اگر میخوام عاقبت به خیری رو مثال بزنم، این مثال رو میزنم، خانوما با این عجین هستن، زود متوجه میشن. اگر فرض بفرمایید خانمی در منزل یک ساعت تمام لباسها رو شسته، قشنگ تدهیرش کرده، اگر بنا بوده که مثلا لوازمات نرم کننده هم بزنه انجام داده، حالا برداره این لباس ها با این همه زحمت شسته بخواد گله بند بندازه، همه لباس ها رو گله بند بندازه، بند لباس پاره بشه، همه این لباس ها بریزه رو زمین، همش از بین بره، گلی بشه، خب چه اتفاق میفته؟ خانم میگه این همه من زحمت کشیدم، تمام این لباس ها، تمام زحمات ما بر باد هوا رفت. عاقبت به خیری هم اینجوریه، یک عمر زحمت بکشه. بابا امام حضرت یوسف، یوسف صدیق دعا میکنه توفنی مسلما، من یوسف، یوسف صدیق عزیز مصر، خدایا وفات من، زندگی من با اسلام باشه، یعنی تسلیمت باشم، لحظه آخر عقب نکشم، دین خودم رو از دست ندم، اعتقادات خودم رو از دست ندم. این عاقبت به خیری بسیار مهمه. خدا رحمت کند حضرت امام رو، کتابی داره به نام تحریر الوسیله. تحریر الوسیله در فقه، در احکام، در شرعیات، که حضرت امام، اینم استفاده از وقت خیلی مهمه ها، حضرت امام وقتی که در تبعید بودن، وقتی در ترکیه بودن با آقازادشون مرحوم شهید سید مصطفی خمینی، که این ایام ایام شهادت این مرد هم هست، این دو بزرگوار بودن اونجا در ترکیه، ابزاری هم نداشتن، یک کتاب وسیلت و نجات مرحوم آسید ابوالحسن مدیسهی اصفهانی و یک کتاب مکاسب مرحوم شیخ، اینا دستشون بود، یک دور فقه نوشت مرحوم حضرت امام، یعنی از وقت استفاده کرد. درست؟ فقه چیه؟ احکامه، اخلاق نیست، اعتقادات نیست. اما در مقدمه این کتاب حضرت امام می فرماد اگر به من، حالا چجور شده این جمله رو نوشته، یه مرتبه از فقه رفته اخلاق، خودش حرفه، می فرماد اگر به من بگن بهترین دعا چیه، میگم اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، آخر عاقبت به خیرمون کنه. پس به نمازمون ننازیم، به عبادتمون ننازیم. و خیلی هم اون طرف دستشون رو گرفتن. قرآن کریم فرماد القى السحرة ساجدین. خب قرآن در مورد حضرت موسی و فرعون می فرماد که خلاصه فرعون تحدی کرد، مبارزه طلبی کرد، گفت بیاین بریم، یا تو راست میگی یا من راست میگم. خلاصه قرآن کریم فرماد روز عیدی بود، آمدن چاشتی هم بود، آمدن در بیابان، فرعونیان یه طرف، موسی تک و تنها یه طرف. خب خطاب شد شما بندازید، شما سحرتون رو بندازید یا ما. حضرت موسی فرمود شما، من که احتیاج ندارم. تمام سحره جادوهای خودشون رو انداختن. حالا من نمیخوام بگم که اصلا اون مار چی بوده، اینا بحثم نیست. انداختن شدن مار، دارن به سمت حضرت موسی میان. موسی ترسیده، خدای علی اعلی خطاب میکنه عصات رو بنداز. عصا رو می اندازد با ترس، با خوف. قرآن می فرماید فإذا هی ثعبان مبین، میشه اژدها. اژدها میشه عصای موسی. عصای موسی هم خودش یه درسیه ها. عصای موسی در روایت دارد اصل این چوب از درخت طوبای بهشتی است. با حضرت موسی آمده زمین، با حضرت آدم آمده زمین، به حضرت موسی میرسد، عصای او میشه. و وقتی هم امام زمان ان شاء الله تشریف میآورند، یکی از ابزارهایی که دستشون هست همین عصای حضرت موسی علیه السلام هست. انگشتری سلیمان در دست حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه خواهد بود. و یا پیراهن حضرت یوسف رو او خواهد پوشانید. حکومت عجیبی است حکومت امام زمان. لذا در قرآن کریم فرماد لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب عصا رو انداخت، اژدرهایی شد، همه رو بلعید. به دستور خدا خلاصه عصا رو گرفت، تبدیل به عصا شد. همه قرآن میفرماد الق السحرة ساجدین، تمام سحره سجده کردن، تمام سحره ایمان آوردن. ابی عبدالله الحسین علیه السلام در دعای عرفه این جمله رو اینجور میفرماد یا من استنقذ السحرة ساجدین، ای کسی که سحره رو نجات دادی. صبح کافر، ظهر مؤمن، فرعون به اونها عتاب کرد یا بر میگردید از ایمان موسی دست بر میدارید یا عذابی خواهم کرد. کسی تا به حال عذاب نشده، دست بر نداشتن. کسی اگر ایمان آورد درست و حسابی دیگه دست بر نمیداره. حضرت موسی بن جعفر فرمود همیشه دو تا دعا بکنید، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا ولا من المعارین، عاقبت به خیر بشم و دینمم آریه ای نباشه. خیلی از ماها دینمون آریه ای هست، تا پول داری رفیقتم، عاشق بند جیبتم. اما اگر نه، تا وقتی که امام حسین تأمین میکنه، تا وقتی ایران اسلامی میگه یا امام حسینو از جهت اقتصادی مشکل نداره، عاشق امام حسینه. خدا نکند یه امتحانی پیش بیاد و مالش از بین بره، اینجاست که دین مشخص میشه، اینجاست که مؤمن مشخص میشه. فرعون خطاب کرد اگر برگردید از ایمان موسی من شما رو مقرب میکنم. گفتن ما دست بر نمیداریم. و شب به تعبیر روایاتمون همه اینا در بهشت بودن. در کربلا وقتی ببینید همین قصه است، خیلی ها پیروز شدن، عاقبت به خیر شدن. خدا حفظ کند. یکی از اساتید استاد مهدی پور کتابی دارد ره یافتگان حسینی. شما یه اسم حر ابن یزید ریاحی رو شنیدید؟ شون میگه 32 نفر مثل حر ابن یزید ریاحی برگشتن. شخصی بود به نام ابو شعصا تا عصر روز عاشورا بر علیه امام حسین جنگید، شمشیر زد، افراد زیادی از لشکر امام حسین رو شمشیر زد. همین ابو شعصا تا آمدن سر امام حسین رو جدا کنن متنبه شد. من فکر کردم تا حالا دارید شوخی میکنید. متنبه شد، یکی از این شمشیر شکسته ها رو برداشت حمله کرد. اول دوستانش خیال کردن که این داره شوخی میکنه، دیدن نه داره میاد جلو، داره میکشه عمر سعدی ها رو. به او حمله کردن، کشتندش. امام سجاد علیه السلام فرمود اینم اهل بهشته. خیلی عاقبت به خیری مهمه، خیلی عاقبت به خیری مهمه. انشالله خدا رو قسم میدم به مقام ابی عبدالله الحسین عاقبت هممون ختم به خیر بفرمایم. السلام علیک یا ابا عبدالله. مثل این ایامی یکی از چیزهایی که معروف و مشهور است، مثل 13 ماه محرم الحرام می نویسند دفن شهدای کربلا بوده به توسط امام سجاد. اونم خودش یه قصه ایز شنیدنی است. قبیله بنی اسد یا قبیله بنی اسید آمدن صبح روز 13 هرچه گشتن میخواستن اینها رو دفن کنن، دیدن آل الله روی زمین خوابیدن اما نمیتونن تشخیص بدن. خیلی هاشون سر ندارن، خیلی هاشون دست ندارن، اونقدر بدن تکه تکه و پاره پاره شده مشخص نیست. یعنی این جنازه کیست؟ حبیب ابن مظاهر کدامه؟ مسلم کدامه؟ نمیتونستن تشخیص بدن. خدایا چه کنیم؟ این جنازه ها رو زمین افتاده. راوی میگه بوی عطر عجیبی از جنازه ها به آسمان ساطع بود. چه کنیم؟ چطور دفن کنیم؟ یه وقت از دور دیدن آقایی سوار بر اسبی دوان دوان داره نزدیک میشه. همه قایم شدن، گفتن نکنه مأمورین عمر سعد هستن. یه وقت نزدیک رسیدن، یه وقت اینها اون اسب سوار از اسب خودش رو انداخت، شروع کرد گریه کردن، با کنده های زانو بیاد جلو. همه فهمیدن هر کی هست از عمر سعدی ها نیز، آمدن جلو سوال کردن شما چه کسی هستید؟ گفتن من سید الساجدین علی ابن الحسین. فهمیدن فرزند امام سجاده، با طی الارض آمده برای اینکه پدرش رو دفن کنه. امام سجاد یکی پس از دیگری جنازه ها رو معرفی میکرد، میفرمود این مسلم ابن این مسلم ابن اوسجه است، میفرمود این حبیب ابن مظاهره، این عابس شاکری است. یکی یکی معرفی کردن. یه وقت رسیدم به جنازه ای، حضرت خودشون رو انداختن رو این جنازه، هی میبوسن، هی شروع میکنن درد دل کردن، اشعاری رو میفرمان، جملاری رو میفرمان، سوال میکنن مگر این جنازه کیست؟ فرمودن این جنازه پدرم حسین.